جيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث درباره ادعای اهمیت زکات نسبت به خمس در فرمایشات سید محقق خویی بود و عرض کردیم که وجوهی برای ادعای اهمیت زکات نسبت به خمس در بیان سید خویی متصور است. این وجوه در حقیقت سه وجه بود. وجه اول این بود که زکات از جمله فروعاتی است که در حدیث بنی الاسلام علی خمس یا علی خمسه اشیاء به عنوان استوانه دین معرفی شده است، اما خمس معرفی نشده است. عرض کردیم این وجه نمیتواند اثبات اهمیت کند با توضیحی که در جلسه پیشین مطرح شد.
من
یه خورده صدای این نگی یک کم بیشتر بشه. بله،
روایت شریفی که فرمودید، تو روایت شریفی که حضرت علی خمس رو از شؤون ولایت
می‌رسید. بله، کدوم نیاز به ذکر نداشته هستم. بله،
حالا عرض همین بود که درسته، منطور ما هستیم با این روایت شریفه. الان این روایت شریفه رو کسی ببینه، این کلمه ولایت بشنبه، خمس لازم بینش میشه اینجا.
اگر ولایت رو بفهمه آره، اگر ولایت رو بدانه یعنی چی آره، اگر ندانه یک نکته دیگه ایه.
نه، عرض اول که ما با ظهور عرفی سرکار داریم، یعنی عرف وجود مقدس امام عصب سلام داره، به عرف این خطاب فرمودن، عرف با شنیدن ولایت
حتما میفهمه. اتفاقا اگه من ولایت رو نفهمیده باشه، چون میدونه والی و امام متصدی امر مردم هست و از طرف میدونه خمس در تحت اختیار امام هست، اینا میدونه.
عرض حقیقی که درسته، خب اینا کمی درسته، ولی عرض اینه که با درد ظهور لاغل برسه به اشعار من ظهور، یعنی الان امام معصوم سلام الله علیه این درس شریف ولایت رو بفرماید،
ما میگیم میفهمه، چون اگر خمس رو می آورد معلوم میشد خمس غیر از قضیه ولایته، یه چیز دیگه
بیاره غیر باشه.
نه چرا، تمام امور دیگه ای که مطرح میشه ربط به مسئله ولایت نداره اصلا، این امور دیگه ای که الان ذکر میکنه، یعنی والی و امام مستولی بر اونها نیست، اما خمس اینطوره، خمس تحت ولایت امامه. لذا کسی که ولایت رو فهمیده باشه، معناشو بدانه، امامت و اینها رو درک بکنه، میداند که خمس در تحت ولایته. لذا این احتمال که احتمال عقلایی هست، به هر حال همین که این آمد نمیتواند در واقع اثبات اهمیت از جهت ذکر کنه. مجرد و ذکر و عدم و ذکر در اینجا شاید نسبت به بعضی از فروعات دیگه ما این حرفا رو بگیم، بگیم آقا بعضی از فروعات دیگه‌ای که مربوط به ولایت نیست، طبعا اهمیت اینها نسبت به اونها ثابت میشه در این روایت، اما خمسی که مربوط به ولایته و کسی اگر ولایت رو فهمیده باشه از اون درک میکنه، عدم ذکرش دلیل بر این نیست که زکات از او اهمیت داره. مضافاً بر این که اگر اثبات اهمیت بخوایم بکنیم، باید بگیم پس صلات اهم از خمسه، صوم اهم از خمسه، حج اهم از خمسه، چون حج آمده دیگه در فرمودید، و حال اینکه کسی نمیگه حج به ما انه و حج ما اهم از خمسه. اتفاقا اگر کسی خمس نداده باشد، حج بر او واجب نمیشه به دلیل اینکه استطاعتش ساقط میشه. چطور شما میگید آقا حج اهم از خمسه؟ چرا فقط زکات رو میگید اهمه؟ اگر اثبات اهمیت بخواد بشه باید اثبات کنیم اهمیت هر یکی از این پنج شی را، حداقل چهار تا رو مثلا ما بگیم غیر از مسئله ولایت، هر چهار فرع موجود در این روایت را اهمیتش نسبت به خمس باید ثابت کنیم. من جمله بگیم حج اهمیتش از اداء خمس بیشتره.
از اول اون دو بحثه، یه بار بحث اینه که آیا ذکر و عدم ذکر دار بر اهمیت
هست یا نیست. خب احسن،
یه بحث اینه که حالا که خمس نفری بود آیا به این معناست که این از شؤون ولایت هست یا هست؟
ما میگیم هست. خب
مونتا این به این
معناست
که نیاز
نیست
ذکر کنه.
من میگم بله، آره آره این یک جه
دومیه.
خب
اولی بله،
از ولایت فهمیده میشه. ما اینو میگیم، میگیم چون از من اینو میگم، میگم به ظهور عرفی، چون ولایت معناش اینه. امامت مجزای از این استیلاء بر این مال نیست. اصلا تحقق یعنی در واقع عملیاتی شدن امامت به اینه که اینها در اختیارش باشه تا بتواند در جامعه و امامت خودش رو چی به سرانجام برسونه. درفر میخوام بگم این درک میشه، فهمیده میشه، مضاف بر نه از ولایت فهمیده میشه. ما میگیم چون ولایت رو کی میبینیم، چی میبینیم؟ ولایت یعنی امامت. امامت یعنی کسی که متصدی امور عامه مسلمین است. ما اینو میفهمیم دیگه، متصدی امور عامه مسلمین یعنی چی؟ بیت المال در اختیارشه، خمس در اختیارشه، امور دیگه در اختیارشه. ما اینو میفهمیم، درک داریم میکنیم، یعنی غیر از این از ولایت نمیفهمیم ما. در فهم بله، اگه کسی بیاد بگه آقا ولایت معنای مثلا محبت، خب ممکنه این حرف مطرح بشه. بله، ولایت به معنای واقع مثلا میگیم درک میشه. مضاف بر این میتونید حالا اینم مطرح بکنید، بازم حالا اضافه کنید خودتون اینها، که اگر ما بخوایم بحث اهمیت رو بفهمیم، چرا اهمیت زکات نسبت به خمس رو بفهمیم؟ خب اگر در اینجا ذکر موجب اهمیت میشه، خب حج هم که ذکر شده، پس باید ثابت کنید اتفاقا از این خدمت شما عرض بشه روایت که حج اهم از چیه؟ از خمس. بحث ما مگه در کجاست؟ بازان در اینه که دار الامر بین اداء حج و اداء خمس دیگه. یا بگیم آقا صلات از اداء خمس اهمه، یا بگیم مثلا خدمت شما عرض بشه صوم از اداء خمس چی اهمه، این کسی نمیگه. خب اما وجه دوم از وجوه اهمیت که در جلسه قبل مطرح شد این بود که زکات از فرائض است، یعنی از واجباتی است که در قرآن کریم ذکر شده است ولی خمس از واجباتی است که در سنت وجوب اون مطرح شده و در قرآن آیه ای که دلالت بر وجوب خمس ارباح و منافع داشته باشد وجود ندارد و آیه انما غنمتم اختصاص به غنایم دار حرب دارد. عرض می کنیم این وجه هم از اساس قابل قبول نیست، به این دلیل که در صورت این سخن پذیرفتنی است که ثابت شود مراد از ما غنمتم در آیه شریفه خصوص غنایم جنگی در دار حرب می باشد، لکن علی التحقیق مقصود از قنمتم اعم از قنائم دار حرب و مطلق فوائدی است که عائد اشخاص می شود، به دلیل اینکه در لغت کلمه قنم به معنای الفوز به شیء بلا عوض معرفی شده است، یعنی این که شیء در دسترس شخص قرار بگیرد چنانچه به شرط این که هیچ عوض مادی در قبال اون پرداخت نشده باشد. لذا کلمه ما قننتم شامل می شود مطلق اون اموالی را که شخص بدون عوض هر چند با زحمت و فعالیت مستولی بر آن شده باشد، و غنیمت به این معنا هم شامل غنایم جنگی می شود و هم شامل ارباح و فوائدی می شود که شخص بر اثر کسب و تجارت و امثال آن تحصیل کرده باشد. و دلیلی که می شود از نگاه شرعی در جهت تعمیم غنمتم به مطلق فواید مورد استفاده قرار بگیرد، بعضی از روایات معتبره است که در تفسیر آیه ما غنمتم وارد شده است. از جمله این روایات صحیحه علی ابن محذیار است، عن ابی جعفر علیه السلام فی کتابه الی، صحیحه‌ای که علی ابن محذیار به امام جواد می نویسد فاما الغنائم، در جواب نامه علی ابن محذیار امام می فرماید فاما الغنائم والفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل عام، فوائدی که شخص عائدش می شود باید در هر سال خمس اونها داده شود. قال الله، امام می فرماید قال الله تعالی واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه والغنائم والفوائد، والغنائم والفوائد، امام میفرماید فهی الغنیمه یغنمها المرء والفائده یفیدها. غنایم در این آیه شریفه هر غنیمتی است که شخص به دست بیارد. باز تفسیر میکنه برای یک باز بشه، والفائده تو یفیدها، منظور از غنیمت فائده میباشد. و نیز در روایت دیگری که از امام صادق نقل شده است که راوی می فرماید قلت له، به امام عرض کردم، معنای قوله تعالی و علمو انما قنمتم من شیئن فعن لله خمسه و للرسول چیست؟ امام فرمود هی یعنی غنیمت، والله الافاده یوما به یوم. غنیمتی که در این آیه شریفه آمده افاده است که حاصل اشخاص می شود روز به روز. لذا با مطالعه در تفاسیر اهل سنت نیز مواجه می شویم با این که بعضی از مفسرین اهل سنت من جمله قرطبی در تفسیر خودش تصریح می کند که کلمه غنمتم در این آیه شریفه به معنای مطلق فواید است اگر این آیه در میان آیات مربوط به جنگ وارد نشده بود. و سعی میکنن از طریق دیگری در جهت اثبات اختصاص غنیمت به غنایم حربی استفاده کنن، مثل وحدت سیاق، و از طرفی وحدت سیاق همونطوری که در اصول هم ما در مباحثی به تفصیل بحث کردیم هیچ قرینیتی برای تعیین مضمون آیات نمیتواند داشته باشد.
حتی در بعضی موارد خاص
دو قرینه باید داشته باشه. اگر قرینه نفس وحدت سیاق مفید باید نیست، بله قرینه باشه جداست. بله فعلا هازا میتوانیم اینطور نتیجه بگیریم که وجه دوم از اهمیت که در وجه از دوم از اهمیت که ما در مقام توجیه ادعای محقق خویی مطرح کردیم وجهی ناپایدار است و نمیتوان به این وجه در مقام اثبات اهمیت زکات از خمس اتکا نمود. اینم وجه دوم.
سپس ببخشید علاوه بر وحدت سیاق جو مورد خود آیه به اونها تمسک نکردن، جدای از وحدت سیاق مورد آیه
موردش چیه؟ شأن نزول میخواد بگید؟ شأن نزول هم به معنای نداره که ما اختصاص به هر داشته باشه، دار الحرب داشته باشه. نه 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 کرده. تنها ببینید اهل سنت خب عمده شون خیلی هاشون میان میگن نه غنیمتون در اینجا غنیمت جنگیه. ازشون سوال میکنه چرا میگید غنیمتون غنیمت جنگیه؟ آیا لغت عرب شما غنیمت رو اصلا کلن به معنای غنیمت جنگی میگیرد؟ بعد میان مثلا جای دیگه توسعهش میدادن؟ میگن نه، ما وقتی که به کتب اصیل لغت مراجعه میکنیم میبینیم قون به معنای چیه؟ به معنای الفوز به شیعه بلا عوض مالیه، بلا عوض میگن این رو اصلا همه اهل لغت اینطور فرمودن، فرمودن آقا غنیمت به چیزی اطلاق میشود که بدون عوض در اختیار شخص قرار، این فائده، یعنی در واقع به معنای فائده است، فائده نظر میگن از نظر لغت نمیتونیم ما واقعیت اینه که اینو اثبات کنیم. میگم پس دلیل اختصاص چیه؟ عمده مفسرین اهل سنت که آمدن غنیمتون رو معنی غنیمت جنگ گرفتن گفتن آقا در بین آیات جنگه و این قرینه است بر این که مراد از غنیمتون چیه؟ غنیمت جنگی است. خب آیه تطهیر هم در بین آیات مربوط به نساء دقیق فرمودید. حالا ما موارد نقدش در کلام خودشون زیاد داریم و خود اندیشمندان اصولی اهل سنت هم اتفاقا نقض بر کلام دیگران در جهت بحث وحدت سیاق متعدد ذکر میکنن که اگر بنا باشه ما وحدت سیاق رو وجود آیه‌ای را در بین آیات مربوط به یک موضوع قرینه قرار بدیم بر این که منظور از این همان است، در فلان جا مشکل پیدا میکنیم، در فلان جا مشکل پیدا، یعنی موارد متعدد با مشکل مواجه میشن. لذا وحدت سیاق دلیلی و قرینیتی برای تعیین مدلول نمیتواند باشد الا اینکه بله بولشون قرینه باشه. اگه قرینه جدای از وحدت سیاق باشه، مثلا قرینه هست که روشن میکنه که این آیه مربوط به همین آیات است، دقیق فرمودید، یا این فقره از روایت مربوط به ما قبل و ما بعدش قطعا هست، اگر این بود بل اون قرینه خارجه.
وحدت سیاق مثلا نمیتونه از باب مایس قبل
قرینه، نه اصلا صلاحیت قرینیت نداره. نه خیر، اینو اونجا گفته این بله بله، ما خودمون ممنونمون اینه که اون چی که صلاحیت قرینیت رو داشته باشه حداقل دلالت رو زیر سوال چی میبرد، اما نه صلاحیت نداره.
وحدت سیاق فقط در قرآن که
نه فرق نمیکنه، در روایات هم باشه، مگر اینکه در یه روایت باشه که تناسب و حکم موضوع روشن کنه ما قبل ما بعدش کاملا مربوط به همین فقره ایست که الان در وسط آمده است. لذا تبعیض در روایت، تقطیع در روایت یک واقعیت است، هیچ اشکال نداره. ما قطعه از روایت دلالتش درست باشه، یک قطعه دیگه از دلالت از روایت دلالتش درست نباشه. والا اگر بحث وحدت سیاق بیاد، باید کلا یک قطعه از روایت اگر مشکل داشت، دلالت قطعه دیگه از روایت رو هم زیر سوال ببره. خب اینم که وجه چندم شد آقا، وجه سوم، دوم. و اما وجه سوم،
بعد سیاق در بحث تفکیک حجیت کلام خیلی فرمودید، اونجا میگن که میفرمایید که متن ها مستقل مرتبط هم نیست، تفکیک حجیت و تقدیم بعد سیاق جاییه که متن ها مرتبط ولی اسلوب واحد باشه.
نه بحث ما چیز دیگه است،
مثلا اگر از خیلی فرمودید اگر بعد سیاق باشه یعنی تفکیک حجیت هم نمیشه قبول کرد. عرض بنده همین میگه منافاتی داریم ما
وحدت
سیاق قبول
نکنیم، اما تصویر من معید آوردم، دلیل نیاوردم. بله من عنوان معید مقاسم بگیم که اگر بحث وحدت سیاق خیلی بخوایم استفاده کنیم، یک روایتی که چند قطعه هست اگر دلالت احد هما به صورت کلی خلاف العقل بود، معلوم میشه که وحدت سیاق مگر مثلا اقتضای اینو داره، پس این صادر اصلا نشده، دقیق فرمودید، با حالون که تقطیع درسته. وجه سوم این است که گفتن تعداد ذکر زکات در قرآن چند برابر ذکر خمس در قرآن کریم است، نزدیک به 30 مورد زکات در آیات ذکر شده است و خمس در یک آیه شریفه بیشتر وارد نشده است، و این حکایت از اهمیت زکات نسبت به خمس. عرض میکنیم که این وجه هم نمیتواند دلیل بر اهمیت زکات نسبت به خمس باشد، چون ممکن است عدم تکرار خمس در آیات شریفه به این دلیل باشد که در هنگام نزول قرآن کریم و در عصر پیامبر توده مردم کسانی بودند که اموال و فوائدی که به دست می آوردن در حدی که خمس به اونها تعلق بگیرد نبود. و در اون زمان زکات به مواردی که در شرع معین شده یک واقعیتی بود که مردم برخوردار از اموالی بودند که طبعا به اونها تعلق می گرفت. و لذا در قرآن کریم روی زکات که مردم در اون عصر مواجه با چنین موضوعی بودن تأکید بیشتر شده است، مضاف بر این که نهایت چیزی را که تکرار زکات در آیات شریفه دلالت می‌دهد تأکید در پرداخت است و تأکید به پرداخت حاکی از اهمیت ملاک آن نسبت به ملاک خمس نمی باشد. فعلا هزا نتیجه‌ای که از مجموع این بیانات گذشته می توانیم بگیریم این است که دلیلی برای اثبات اهمیت زکات نسبت به خمس وجود ندارد و اگر دلیلی وجود نداشت نمی توانیم بگوییم با استناد به صحیحه معاویه ابن عمار همون طوری که در صورت تزاحم حجت الاسلام با زکات حج مقدم بود، کذالک در تزاحم بین حج و خمس حج هم مقدم می شود.
یه عرضی باشم نمیشه اینجوری گفت که بگیم که تأکید به این نحو که مؤکد است که این خصوصیت، این تأکید رو به وجه می خواهد، تأکید به این نحو
اهمیت رو ثابت نمی کنه.
خصوصیت است که در زکاته،
ولی اهمیت رو نمی رسانه.
این خصوصیت خود هم خصوصیت دیگه در خمس نیست.
خصوصیتش اینه که بیشتر مردم مبتلا هستن، لذا بیشتر تأکید میکنه که عمل کنن به
خصوصیت از نیستی که مفید به حال اجتماع.
حالا ما او که اونم مفید به حال اجتماع هست، اما این حالا خصوصیات مختلف میشه مطرح کرد. من جمله این که مثلا فراگیری مصرف زکات چی بیشتر از مثلا خمس امثال هم اینا ما کار نداریم، ولی در این حال اینها اثبات اهمیت نمیکنه. اگر اثبات اهمیت نکرد نتیجه این میشه که نتیجه مجموع مباحث گذشته‌ای که داشتیم این است که فعلا هازا نه قاعده و نه دلیل خاصی که ثابت کند تقدم حجت الاسلام بر اداء اداء خمس را در ما نحن فیه وجود ندارد و حکم در اینجا نیز حکم تزاحم حجت الاسلام با اداء زکات است، یعنی توزیع.
این مطلبی رو اینجا نمیشه غیر دو تا دلیل مرحوم آقای خویی بیان کرد، اونم ارتکاز متشرع هست، به این معنا که
چطور رابطه رو فی رجل علیه دینون گفت اینجا رجل رو که خصوصیت داره
نه قائل نیست
زن باشه همینطور القا خصوصیت میکنه همینطور عرف اینجا وقتی گفت علیه زکات هم عرف میگه زکات هم خصوصیت نداره خمس هم باشه همینطوری القا خصوصیت میکنه یعنی نه از راه بدنیت نه اهمیت
القا خصوصیت میدونید که یک کار آسانی نیست نه خب نه ببینید القاء خصوصیت باید احراز عدم خصوصیت بشه ولی ما برای زکات میتونیم خصوصیات ذکر کنیم از جمله خصوصیات این که همین که الان شما اشاره کرد آقای متقی فراگیری مصرفش در جامعه است از جمله خصوصیات این که در دسترس مردم بیشتر هست نسبت به خمس دقت فرمودید یعنی همه اینا میتونه خصوصیت عقلایی هم باشه
تحلیل رو درک نمیکنه ولی ارتکازش در ارتکازش به طور ناخودآگاه هست یه وقت بهش ارائه میکنی الان همین رجلن فی رجله
ببینید ارتکاز متشرعه یعنی باور ذهنی متشرعه واقعا بر باور ذهنی متشرعه هست یه مرتبه ما میگیم از این میفهمد آخه اینا رو باید جدا کنیم از این یه مرتبه ما میگیم آقا وقتی که از زکات مطرح میشه از این بیان میفهمه زکات هیچ خصوصیتی نداره یه مرتبه ما میگیم ارتکاز متشرعه وجود داره بر مبنی بر این که اصلا هیچ تفاوتی بین زکات و خمس در احکام وجود نداره او که اثبات میخواد اون ارتکاز و اون باور ذهنی اون باور ذهنی مقدماتش رو میخواد که وجود نداره اینا که ما بگیم از این میفهمه این فهمم وجود نداره درو فرمودید که بگیم آقا از خود این میفهمه که خصوصیت وجود